بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. سيما حجة الله على خلقه الإمام المهدي سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بنده به دوستان عرض کردم عنوان این صحبت رو غیب و غیبت حجت خدا بگذاری. فرصتی نشد که خدمتشون ابلاغ بکنم، ولی قرازم این بود که در این وقت کوتاهی که خدمتتون هستم یه مقداری از این حوزه علم و فلسفه و عقل و این مطلبی که آقای پروفسور گفتن که من رفتم با علم این رو ثابت بکنم، یه مقداری از این فراتر بریم. بند سال هاست، شاید 7-8 سالی است که همینجور که هی در این مکتب های فلسفی و عرفانی و امثال اینها که تعمق کردم، به این نتیجه رسیدم که ما بیایم به اون بنیاد و به اون لایه زیرین تفکرمون بریم و اون این که خود عقل رو بررسی کنیم، که این عقلی که همه بهش می نازند و می نازیم خود این چیه. چون اگر این رو به قول کانت کریتیکش کردیم و نقادیش کردیم، میزان اعتبارش به دست میاد. در واقع این ترازو رو اول معلوم کنیم که ترازوی داروخانه است یا باسکوله و آیا همه چیز رو میتونه بسنجه یا خیر. در این بین به یک نکته، یک کلام گذرایی مرحوم علامه طباطبایی که رحمت و رضوان خدا بر او باد به این نکته برخورد کردم که در جلد اول المیزان، اونجایی که بعضیا میگن عقل این رو نمیپذیرد و ایشون میفرماد که عقل فقط حقش این است که تناقض رو باطل بدونه. یعنی عقل نمیتونه بپذیرد که یه چیزی هم باشه هم نباشه. خود اینم حالا جای بحثه که آیا اون مبدأ المبادی یا ام القضایا اصل بطلان تناقضه یا اصل هویته. این حالا بگذاریم که خب خیلی ها معتقدن اصل هویته و بنده هم معتقدم حق همینه، ولی مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد که عقل فقط هنرش همینه که بگه یه چیزی نمی‌شود هم باشد هم نباشد. خب اگر اینجور باشد یک سیر دیگری هم داشتیم بنده مقداری، با اون که هم غزالی رو دیدم در آغاز کتاب احیاء العلوم یه رساله‌ای داره، قواعد العقائد، و هم این کتاب راقب رو دیدم، مفردات قرآن راقب و روایاتی که هست، و مرحوم مجلسی خود صدرا در اواخر جلد سوم اسفار. این راقب و فخر رازی عقل رو به معنی فهم میگیرند. لا یعقلون یعنی لا یفهمون. از این ترجمه های انگلیسی هم که در از قرآن کریم شده، اونجا افراد زبردست و عدیبی مثل آربری که واقعا ترجمهش از قرآن نمونه بارز یک ترجمه کم نظیره و شاید بی نظیر، او هم همه جا عقل رو لا یعقلون یا عقلوهو یا نظیر اینها همه رو به معنی آندرستند میگیره، یعنی فهمیدن. اگر اینجوری پیش بریم، سوال این است که این قوه فهم از کجا سیراب میشه؟ مواد و مصالحش چیه؟ مواد و مصالحش امور حسی و تجربیه و یا نه از جای دیگر هم میتونه تغذیه بشه؟ و اگر از جای دیگر تغذیه می شود که می شود، در اون صورت آیا این مواد و مصالحی که ما از حس و تجربه حسی می گیریم، آیا این می تواند معیار سنجش اون حقایق ماورا بشود یا نشود؟ اگر اینو درست دقت بفرمایید، بنده معتقدم خیلی از این دعواها برای ما حل میشه. این دعوای عقل و عرفان، دعواهایی که حافظ داره جناب عشق را درگه بسی والاتر از عقل است، یا محی‌الدین در اوائل فتوحات میگه که تجربه حسی داریم، تجربه فلسفی فلان، چند تا میشموره و بعدم میگه که من میخوام از این فراتر برم. و همینطور بو علی که در اواخر اشارات می‌فرماد که اگر شنیدید که عارفی سخنی گفت که فراتر از درک متعارف است، این رو انکار نکنید. کل ما قرأ سمعك من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لم یذده عنک قائم البرهان. اون قائم البرهانش هم باید دید که از کجا نشأت می‌گیرد. اگر هم اصل بطلان تناقض باشد خب حرفی است، اما اگر غیر از او باشد، باز معنیش این است که ما بخوایم علم یا فلسفه رو بر متافیزیک و بر حقایق بعدی حاکم کنیم و دعوا همینجا در میگیرد. و اصولا ما چه حقی داریم که بخواهیم پاره از معیارها و دریافتها رو معیار مطلق سنجش همه چیز قرار بدیم؟ هیوم در کتاب رسالش در بام فهم انسانی، Treatise Concerning Human Understanding، میگه که این بحث هایی که راجع به کرامات و معجزات و امثال اینها گفتن، اولا اینا خبر واحده، بعدم داستان یک کشیش اینو نقل می کند که چیزی رو گفت و معلوم نیست حالا درست گفته باشد یا نه، و بعدم اساسا وقتی می گیری چیزی عجیب غریبه یعنی چی؟ یعنی دور از ذهنه، اونسه. خب اگر یه چیزی رو خارج از اون الفت ما یافتیم، این رو اعجاز می نامیم. با همین سادگی که اولا خبر واحده و بعدم این چیزایی که میگیم کرامات معجزات خارق العاده است و نظیر اینها، اینا بالاخره یک چیزای خلاف اونس ماست. و واقعا ناآگاهی است از حقایق که آدم یه همچی حرفی بزن. البته اینا همونطور که جناب دکتر دینانی فرمودن، خب هر کدام احتیاج به بحث‌های گسترده‌ای دارن که اساساً ماده چیه، تجربه حسی چیه، این چقدر اعتبار داره و آیا ما تجربه حسی رو با حضور در می‌یابیم یا با صورت می‌یابیم و آیا این ماده که ما الان اسمشو ماده می‌ذاریم این چقدر لایه لایه روی همه و اصلا ماده چیه؟ این سوال بسیار اساسی است. خب یه تعریف های ارسطو کرده بود، ماده و صورت و هیولا و فلان، یه بحث های دیگری هم فیزیکدان ها دارن، ولی واقعش این است که این ماده یک لایه است از این هستی که ما داریم میبینیم. آیا اون حقایقی که یکی دو تا صد تا هزار تا و میلیون ها هم فراتره، اصلا از حد شمار بیشتره، آیا اینا رو با این سادگی میشه گفت که ما این تجربه حسی رو مبنا قرار میدیم و همه اونها هر چیز قابل قبول بود قابل قبول، هر چیز هم نبود که ردش میکنیم؟ و خیلی قابل توجه هست که بدانیم که فیلسوف بزرگی مثل کانت همه سخنان مسیح و انجیل رو میاره با همین چارچوب عقل کانتی میخواد بسنجه و اثر بسیار مقرری که این بر ذهن بشر گذاشت و آدمی رو از ما بعد طبیعه منصرف کرد و منقطع، واقعا این نتیجه شه که داریم میبینیم. مسیح علیه السلام فرمود درخت را از میوه‌اش بشناسید. اگر عقل اینجوری تفسیر بشه، معنی بشه، یافته‌های عقل در هر مرحله، یعنی یافته‌های فهم در هر جا، یه چیزه، ماده یه چیزه، ماده رو با ماده باید محاسبه کرد. اگر یه چیزی رو یافتیم محال است که هم بیابی و هم نیابی، این میشه اصل بطلان تناب. اگر یه حقیقت متافیزیکی و غیبی و ماورایی رو یافت رسول خدا و یا عارف و یا ولی خدا یافت، خب یافته است دیگه، مگه اون یافت از این یافت کمتره؟ اونی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در پیش از سال 40 هجری از آمدن مغول خبر میده و تو نهج البلاغه هم هست و ملاحظه کنید حدود 20 مورده، آیا اینها یافت حسیه یا ورای حسیه؟ اون یافت از این یافت کم ارزشتره؟ یافتن دیگه، بعد از 600 و چند سال، مغول در 656 آمد به بغداد، حتی به حدی بود که علمای حله رفتن از هلاکو امان خواستن، گفت برای چی؟ و شما چه میدونید که من میرم پیروز میشم؟ گفتن که اون علائمی که در شما و لشکرتون میبینیم در کلام امیرالمؤمنین آمده. خب این واقعیت رو بنده ملاک کار میدونم و او این که خدا رفعت مقام بده به امام، یک بار میفرمود آمد و حضرت حجت سلام الله علیه با اون همه ارادتی که داشت 10,000 سال دیگر هم ظهور نفرمودن، دست خداست، خودشم نمیدونه. آیا ما باید بذاریم دین خدا دست طاغوت و امثال اینها باشن؟ و وقتا می دیدم این طلبه های کم مایه خیلی اعتراض می کردن که این چه حرفیست و فلان، ولی خب ما که از غیب بی خبریم، وقتی ما از غیب بی خبریم با این امور عادی و معمولی ما نمی توانیم غیب را پیمانه بزن. ایمان از این حقایقی که ما داریم، وجود حضرت حجت سلام الله علیه، اثبات شده است. اما این که حالا عمر طولانی، مگر همه عمرهای طولانی رو با عمر بنده و امثال بنده باید بسنجید؟ که حالا 100 سال، مگر نوح سلام الله علیه 950 سال زندگی نکرده؟ مرحوم مجلسی اینها رو در بهار به تفصیل آورده و بعد از مرحوم مجلسی هم کتابهای زیادی در باب حضرت نوشته شده. آیا این شیوه که ما در پیش گرفته این که هر مسئله پیش می آید همه را هی می خواهیم با این عقل عرفی نشأت گرفته و سیراب شده از تجارب حسی محدود می خواهیم بسنجیم، آیا این شیوه درسته یا خیر؟ سوال‌های گوناگون مطرح می‌شود. عمر چرا اینقدر طولانیه؟ چرا چنین است، چنان است؟ ولی به هر حال این عالمی که خدا آفریده است یا عالم مخصوصی است، ما هم کاری درش نبودیم دیگه. خدا اینجوری خواسته. البته این معنیش هم این نیست که ما در دانشگاه و تحصیل و استدلال و اینها رو ببندیم، آزمایشگاه شیمی و فیزیک و امثال اینها رو تعطیل کنیم. خب اونا در یه حوزه درستن، اما این حوزه، حوزه ما بعد از طبیعه خیلی پره. این اونقدر پره که همینجور به قول مولوی این مثل سرشار فرو میریزد این قید. اگر یه ذره بیشتر بشود در این عالم نه هنر ماند نه عید. اصلا عالم غیب و شهودش چی میخواد تفکیک بکنه؟ غیبش کدومه، شهودش کدومه؟ ما با این چشمهای محدود و ضعیفمون و با این حواسمون که گاهی خودمون هم از دستشون به سطوحیم، از بس گول میخوریم، ما با اینا چیزایی رو میابیم. آیا اینا تمام حقیقت رو میابند؟ آیا کسان دیگری هستند که بسیاری از حقایق رو به ما تعلیم دادن و از ورای این عالم سخن گفتن و از آثارشون هم آثار غیر عادی بوده است؟ من نمیدونم هیوم و امثال هیوم چجوری باید این حقایق رو، اگر منکر گذشته هم باشن، همین در این زندگی ما فرامون داریم از اینایی که به هیچ وجه با این معیارها قابل سنجش نیست. دعای مستجاب. بنده فراوون از اشخاص دیدم در زندگی خودم اتفاق افتاده از چیزایی که به هیچ وجه با این مسائل قابل تعبیر نیست. خب چیش بکنیم این رو؟ شما در همین پیرامون خودتون بپرسید، بگید که چه تعداد رؤیای صادق داشته اید و داشتن، چه تعداد مریض، چه تعداد کور شفا یافته، چه تعداد دعا مستجاب شده، چه تعداد فلج شفا یافته با دعاها، با التماسها، با خدا رفعت مقام بده مرحوم آقای متقیان، جناب آقای دوانیش، شاید خاطرشون باشه، از علمای بزرگ همدان بود. یه بار من شنیدم آیت الله عراقی تو نماز جمعه قوم گفته بود که این داستان رو نقل کرده بود. من یه مقداری خودم گفتم برم از آقای متقیان بی‌واسطه بشنوم. رفتم سراغش، هم دوره بودیم البته، او هم سنش، هم علمش، هم همه چیزش از بنده بهتر بود و ازش پرسیدم. گفت آقا دوستان نبودن، آخرای ماه سفر بود در که ببینن من همسرم دچار فلج شد و دچار چشماشم اینقدر به خاطر گریه در ماتم دو تا فرزندم چشماشم داشت نابینا می شد. من دیگه درمونده شده بودم، برادراش اومدن این رو ببرن به تهران. شب جمعه بود، سحری من تو بالاخانه مستعصل شدم و اون دعای الهی طموح الامال قد خوابت الا لدیک رو خوندم و متوسل شدم به حضرت حجت سلام الله. دیدم زندگیم همش داره از هم میپاشد. طولی نکشید دیدم دخترم از پایین خیلی خوشحال آمد و گفت که مادرم خوب شد. آمدم پرسیدم چی شد؟ او هیچ. وامونده بودم و خیلی دیدم یه آقای از در وارد شد و فرمود بلند شد. گفتم فلجم. فرمود بلند شد دوباره و باز فرمود بلند شد، دیگه دوا هم نخور. و تا آخر عمر از پسرش هم که شاگرد من بود پرسید. خب اینو شما بدید به هیوم، بدیدش به کانت، بدیدش به اینایی که تا این نکه بینیشون فراتر نمیبینن. اینها رو چی کن؟ مگه آدمی خوبه اینقدر کوتاه فکر باشه؟ طول عمر حضرت حجت مگر عالم همش با پیمانه بنده و امثال بنده باید پیمانه بخوره یا با این ترازو توزین بشود؟ خب هست وجوده و لطف و همه چیز عنایت خداست. از این جهت بنده معتقدم که در این قبیل موارد مربوط به غیب و مربوط به امامت و ولایت اهل بیت و این حقایق این چنینی، ما تسلیم این فراورده های حسی و این بند و فریاد و قوقای فیلسوفان غرب و حسگرایان و علمگرایان و امثال اینها نشویم، زیرا اینها همه با یک لایه از حقیقت و واقعیت روبرو هستند. لایه های بسیار و بسیار تا اونجا که به خدا برسد. ای برادر بی نهایت درگهیست، پس به هر در می رسی به لحمه ایست. تا کجا؟ آنجا که جار راه نیست جز سنابرق مه الله نیست. تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست چون سنابرق مه الله نیست. یکاد و سنابرقهی یذهب بالابصار. این کوتاهی ذهن ما مخصوصا در این یکی دو قرن گذشته که حالا ما در دوران جوانی مواجه بودیم با حمله ها، هجوم ها، حرفای مارکسیست ها که الان بنده بعد از این مطالعات اینها رو به پشیزی ارج نمی گذارم. با اینها رو به رو بودیم، با علم رو به رو بودیم، با این فلسفه های پوپری و موپری و امثال اینها حالا رو به رو هستیم و اینا هیچ کدامشون جز یه لایه، اون هم یه لایه بسیار ضعیف نشون نمیدن. و برای این تا به ذات پاک حق جل و علا برسد که ما به هیچ جشن نمیتونیم برسیم، ایک جلوه های ظهور های اسمایی در این عالم میبینیم و با اسمایی کلتی ملعت ارکان کلشن ما در این حدیم. اون وقت نسبت به وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که حتی ابن تیمیه موقف شیعه و هر جای که یک اثری از شیعه دیده نفت کرده، ابن تیمیه هم به مهدی و روایات مربوط به مهدی اعتقاد داره. ابن عربی که نامش برده او که خیلی بیش از اینها، حتی آیت الله حسنزاده معتقد است او اصلا رساله‌ای که در باب معصومین هست مال اوه و معتقد است که فتوحات رو دستکاری کردن و نظیر اینها. بنده باز وارد اینها نمیشم، تخصص من محی الدین شناسی نیست، ولی اهل سنت هم این رو داشتن. یا آدم‌های بسیار خشک سبک سری بعضی‌هاشون واقعا
این روایات رو مشهور دونستن یا نظیر این و اینا، بعضیشون با اصل نبوت مسئله دارن و الا از پیغمبر اکرم این روایات رسیده و خوب شیعه بیشتر داشته، حفظش کرده. اون حدیث، اون آیاتی که تلاوت کردم در حضور مبارکتون، اون آیات همان است که جناب دکتر دینانی به یک گونه بیان کردن و اون این که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه دو جا در قرآن کریم آمده و یه آیه دیگر هم که تلاوت کردم این همین است، جز این که در آخرش در سوره فتح می فرماد و کفا بالله شهیدا، خدا ناظر این هست که این دین بر همه ادیان پیروز بشود. و این روایات رو هم ملاحظه کنید که ان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد صلوات الله علیه، فلا یبقى احد الا اقرب محمد صلوات الله. این از امام باقر سلام الله علیه است که تبرسی نقل می کند در مجمع البیان، و صدوق هم از امام صادق نقل می کند والله ما نزل تأویلها بعدو، هنوز تأویلش تحقق نیافته، ولا ینزل تأویلها، و تأویلش یعنی اون پایانش، اون تحققش تحقق پیدا نمی کند، حتی یخرج القائم و فعضا خرج القائم لم یبقى کافرون بالله العظیم سلام الله. این روایات است و قابل توجه است که امام سلام الله علیه گاهی می فرماد که آیا از این دنیا یک روزش مال ما آل پیغمبر اکرم نیست؟ و این همه تکریمی که ائمه داشته و این که تو نهج البلاغه مرحوم رضی این شماری از اینها را از زبان امیرالمؤمنین نقل کرده است، ملاحظه کنید اینا یه حقایقی است که نه با این امور ظاهری می شود هی پیمان زد و الا هزار تا سوال می شه کرد، بعضی هم افتادن با همون عقل کذایی بپرس آیه حقیقتی است. خدا رفعت مقام بدهد به مرحوم علامه طباطبایی در اوائل سوره تفسیر المیزان، اوائل سوره اعراف، اون آیه که می فرماد ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. این بنده حضوری هم چند بار ازشون شنیدم که این امتحان در این دنیا در بین بنی آدم، این امتحان حتما باید باشد که خدا اگر فرشته ای را به زمین به عنوان پیغمبر بفرسته در قالب رجلن و در قالب آدم میفرسته و للبسنا علیهم ما یلبسون، این باید یه جوری امتحان برقرار باشد تا اینکه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خیلی از اینها امتحان، خیلی از اینها، البته برای کسانی که این ایمان رو خدا بهشون بده و بر این صراط مستقیم پایدارشون داشته باشد، اگر نگن صراط های مستقیم داریم و از اون یاوه ها، خدا او رو بر این صراط مستقیم پایدار بدارد، والا کار بسیار آسانیست تسلیم به این امور و تحق دریافت اینها و لمس اینها، چه با واسطه و چه بی واسطه، که اولیای خدا از این برخوردار بودند و هستند. من به مقدار دیگه مطلب میخواستم عرض بکنم که ظاهرن وقتم تمام باشد، از حضورتون پوزش میخوام و خدا رو به حرمت حجت خدا
به حرمت مهدی آل پیغمبر قسم میدهیم که ما را به شرف حضور ایشون مشرف بفرمایید. و السلام علیکم.